دوستان و همراهان عزیز و گرامی، رسیدیم به بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو. ما از این لحظه تا شش بامداد همراه شما هستیم با بخش شامگاهی از رادیو گفتگو و ما در این لحظه حریم تقدیم به شما میشه. بشنوید.
حریم، گفتگوی سری در حوزه عفاف و حجاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز میکنم با نام و یاد خدایی که حریم رو برای پاسداشت حرمت خداییش به خود و حفظ ارزشمندی جامعه در وجود انسان نهادینه کرد. سلام دوستان عزیز، فاطمه منتظری هستم. قرار به گفتگو بنشینیم با بحثی جذاب و چالش برانگیز در باب رسیدن به تعادل در زمینه عفاف و حجاب. دوستان شنوندمون رو هم دعوت میکنم از طریق شماره سامانه پیامکی 301035 با برنامه ما در ارتباط باشن. پیام هاتون، انتقاداتتون، پیشنهاداتتون و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. همینطور میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا این برنامه رو بشنوید. علاوه بر این که خیلی خوشوقت میشیم از این که در رادیو گفتگو با ما مشارکت بکنید و حضور پیدا کنید، چنانچه دوست دارید در برنامه ما باشید، از طریق همین سامانه پیامکی 301035 میتونید ارتباط برقرار بکنید.
طبیعین ارتباط سبک پوشش و عفاف.
خب در محضر دوستان عزیزی هستیم که امروز به ما افتخار دادن شرکت کردن تا به این موضوع بپردازیم. دو دانشجوی محترم. در آغاز کلام خواهش میکنم دوست عزیز زاویه دارمون که سمت راست من نشستن خودشون معرفی کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شمای بزرگوار و دوست عزیزمون که هم مباحثه هستیم. الهام اخلاقی هستم، کارشناسی ارشد، مهندسی برق و متولد 1371.
خوشبختم از آشناییتون. دوست عزیزمون،
بسم الله الرحمن الرحیم، زهرا سادات قمیلوی هستم، متولد سال 1373، دانشجوی ارشد مدیریت هستم، کارشناسیم هم مهندسی مواد بوده. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و در خدمت شما هستیم.
خب خوش آمد عرض میکنم به هر دو دوست عزیزمون و از الهام خانم اخلاقی خواهش میکنم که دیدگاه خودشون نسبت به موضوع در 3 دقیقه حد اکثر بیان کنن.
بله خیلی ممنونم. مبتنی بر بحثی که امروز ما در خدمتون هستیم، لازمه که یک تعریف درستی از عفاف و حالا پوشش و ارتباطشون با هم داشته باشیم. عفاف رو اگه به معنای یک حالت بازدارنده‌ای داشته باشیم که از ارتکاب به جرایم و حالا گناهان دوری میکنه، یا با تعریف شهید مطهری یک حالت نفسانی که تحت حکومت عقل قرار میگیره رو ما تعریف کنیم به عنوان عفاف. پس یک چیز درونیه و پوشش یک رفتار بیرونیه. حالا آیا این یک چیز درونی با این رفتار بیرونی چقدر با هم دیگه تعامل دارن و چقدر میتونن علت و معلول هم باشن؟ نظرات متفاوتی وجود داره. بعضی از بزرگواران مثل ویل لورانت میگن رابطه‌ای بین این دو وجود نداره، بلکه میتونه یک انسانی عفیف باشه ولی پوششش متفاوت باشه. یا حتی ما در واقع مثل پروین اعتصامی هم داریم که میگن که چشم دل را پرده میبایست. یعنی خب این نگاهایی که بین عفاف و پوشش رابطه مستقیمی وجود نداره. همونجوری که ما هم میبینیم که افرادی هستن که اصطلاحاً عفیفن، البته حالا عفاف رو باید سطح بندی کنیم. عرض کردم عفاف چیز درونیه، یک از سنخ اخلاق و یک از سنخ یک حالت نفسانیه که میتونه یک نمود بیرونی داشته باشه. یکی از مؤلفه های نمود بیرونیش بحث پوشش هستش.
خب خیلی ممنون خانم قبیلوی عزیزم، شما بفرمایید نظرتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید در واقع حالا یه توضیح کلی دوستمون گفتن، و در واقع فکر میکنم این توضیح مشترک باشه حدوداً. ولی خب یه سری نکات من دارم. درسته که افاف یک مسئله درونی هست، ولی ما برای پاسداشت هر ویژگی که داریم، یعنی برای در واقع نگهداشت هر ویژگی درونی که داریم، یک سری ابزارهای بیرونی لازم داریم. مثل چی؟ مثل حجاب. ما نمیتونیم مراقبت نکنیم و توقع حفظ اون ویژگی رو داشته باشیم. حجاب یکی از ابزارهای مراقبتی برای حفظ افافه. ما نمیتونیم بگیم شاید کافی نباشه، شاید آدمی که حجاب داشته باشه لزوماً آدم عفیفی نباشه، ولی به عقیده من در واقع حجاب یکی از ابزارهای لازم برای بحث افافه. حالا حدود حجاب و اینها که دیگه بحثش جدا میشه.
خب ممنون از هر دو دوست عزیزمون، نظراتشون رو بیان کردن. منم اینجا میخوام یک کمی به موضوع بپردازم. اون دغدغه‌ای که من نسبت به این موضوع پیدا کردم، تمرکز منو جلب کرد، این بودش که من در طول تاریخ بشریت که نگاه کردم، حالا در اندازه سواد تاریخی خودم، دیدم در تمام دوره‌های تاریخی سبک پوشش یه جور معرفی شخصیت بوده در جامعه. یعنی افراد در بعضی جوامع که خیلی شدید بوده این نظام پوشش و این سبک پوشش و قواعد و قوانین براش گذاشته می‌شده، چنانچه کسی از یک سطح اجتماعی اگر بوده سبک پوششش تغییر می‌داده و در شکل دیگه‌ای خودش رو مطرح می‌کرده، می‌تونست مجازات‌های سنگین داشته باشه. اما حالا ما کاری به اون تطور در دوره های به اصطلاح تاریخی نداریم، ولی این حقیقت و این اصل که در تاریخ بشریت همیشه قراردادها و اعتبارهای اجتماعی وجود داشته تا افراد از گروه های مختلف اجتماعی به واسطه پوشششون خودشون رو نشون بدن. من الان به قول معروف فرامذهبی دارم صحبت میکنم، کلن نظام های اجتماعی رو مد نظر دارم قرار میدم. حالا ما میخواییم ببینیم وقتی میاد ارزش‌های مذهبی هم بهش اضافه میشه، آیا چقدر اعتبار بیشتر میشه و اعتماد مردم به این چارچوب‌ها، به این قراردادها آیا بیشتر نیست؟ آیا بیشتر باورش نمی‌کنن؟ چون طبیعتاً با وحی خدا سر و کار پیدا می‌کنه. تمرکز من روی این بحث هستش. آیا میتونیم حذف کنیم بگیم اصلاً سبک پوشش هیچ ارتباطی با بیان و ظهور رفتار عفیفانه من نداره؟ یا نه اینکه میتونیم بگیم که چرا خیلی هم جدی میتونه نقش مهمی رو ایفا بکنه؟ اگر چه به قول دوست عزیزم ما نمیتونیم اینو شرط افاف بدونیم، درست شد؟ خیلی خب، حالا بحثمون رو میخواییم آغاز بکنیم. فکر میکنم از خانم اخلاقی اون شروع بکنیم، سمت راست من به عنوان زاویه دار با این بحث نشستن. بفرمایید شروع بکنیم.
خواهش میکنم. در ابتدا لازمه که عرض بکنم که افاف جنسیت پذیر نیست، یعنی ما افاف رو هم در خانوم ها قائل هستیم بهش، هم در آقایون. و عرض کردم که یک چیز درونیه. حالا یکی از نمودهای بیرونی که به عنوان یک رفتار بیرونی بخوایم در نظر بگیریم، بحث پوشش هستش که هم در خانوم ها و هم در آقایون ظهور و بروز داره. من قائل به این هستم که ما نمیتوانیم فردی را متصور بشیم که اوریان و برهنه است و به عنوان یک فرد عفیف تو ذهنمون باشه. پس یک ارتباطی بین عفت و پوشش وجود داره، این رو من میپذیرم. اما به این مسابقه که پس لزوماً اگر فردی باشد که پوشش به معنای اون چارچوبی که ما در اسلام بهش قائل هستیم رو نداشته باشه، پس عفیف نیست، این رو هم نمیپذیرم. در عین اینکه اون گزاره قبلی رو عرض کردم که مورد پذیرش بنده هستش، این گزاره دوم رو نمیپذیرم. این تو وهله اول. تو وهله دوم، تو بحث فرمودید، بحث اینکه بالاخره در جوامع مختلف در دیگه تغییرهایی که جوامع داشتن، بالاخره اون حدودی رو قائل بودن در راستای پوشش و نشانگر شخصیتشون بوده، الان هم به همین ترتیب هستش، منتها ارزش‌ها متفاوت شده. اما خب تغییرات سریع جامعه روی ارزش‌ها تأثیر گذاشته. یک زمانی همون که فرمودید، اون وقتی که ما نگاه دینی رو وارد قضیه می‌کنیم، چقدر مردم جامعه ما در بازه‌های زمانی مختلف به دین هم از نگاه حکومتی هم خارج از حکومتی ارزش قائل بودن. یک زمانی بوده در زمان میرزای شیرازی، ایشون یک حکم میدن و در منزل شاه زمان هم یک اتفاق میفته که خارج از تصور افراد بوده. اما آیا در جامعه فعلی ما هم دین در اذهان عمومی همون جایگاه قبلی رو داشته؟ متاسفانه از نگاه من این قدرت سلب شده، متاسفانه. البته به بدنه جامعه نگاه کنیم، البته که قشر مذهبی جامعه همچنان قشر متشرعه جامعه به این مسائل پایبند هستن، اما اون قدرت دینی که متأثر بودن جامعه ازش و مردم جامعه در واقع دیگه به اون قوت قبلی نیست از نگاه بنده.
یه نکته رو من عرض کنم، ببینید ما یه بحث عفاف فردی داریم، یک بحث عفاف اجتماعی داریم. ما شاید بتونیم یه سری توضیحات شما رو به بحث عفاف فردی در واقع بگیم که بله درسته کافیه، ولی بحث عفاف اجتماعی دیگه اینکه لزوماً اون فرد برهنه نباشه کفایت نمیکنه برای برقراری عفاف اجتماعی. در واقع میتونیم بگیم که حالا شاید عفاف و حجاب دو تا کلمه‌ای هستند که با مرور زمان و با گذشت زمان به خاطر اتفاقاتی که افتاده یه ذره در واقع وزن منفی گرفتن، ولی حالا ما بیایم به مفهومش توجه کنیم. حالا خانم منتظری باز شاید کلمات جایگزین‌تر بهتری بتونن ارائه بدن برای این مسئله، ولی نکته من اینه که ما تا وقتی که تمایل داریم که یک جامعه عفیف داشته باشیم نیازمنده که یه سری حدود و یه سری در واقع حجاب‌ها رو رعایت بکنیم. حالا هم برای آقایون هم برای خانم‌ها هیچ تفاوتی نداره، علل خصوص تو جامعه فعلی که اگر این برقرار نباشه من فکر میکنم که عملا راهی به جایی نمیبریم.
شما دو تا موضوع رو مطرح کردید، بحث عفاف فردی و اجتماعی. من عرض کردم عفاف از نگاه بنده یک چیز درونی و نفسانی و اخلاقیه. اون نمود ظاهریش رو اگه به عنوان پوشش در نظر بگیریم، حالا میفرمایید که حالا من اینجوری استنباط میکنم، پوششی که ما در حالا حریم شخصی خودمون داریم و پوششی که در جامعه داریم، بله خب این تفاوت داره و باید این سازوکاری داشته باشه. این چیزی شما فرمودید و من استنباط کردم اینه که باید یک سازوکاری مبتنی بر قانون بر این حوزه نظارت داشته باشه، درست من متوجه شدم؟
بفرمایید من عرض میکنم بهتون.
همین عرض کردم که شما اینجوری میفرمایید که یک سازوکار قانون مدارانه در ارتباط با پوشش باید وجود داشته باشه که جامعه رو به سمت عفیف بودن پیش ببره. من اینطور استنباط کردم، درسته؟
تو هر جامعه ای بحث قانون پوشش وجود داره. حالا تو یه جامعه ای میاد میگه که شما حق پوشیدن مثلا نقاب نداری، شما حق پوشیدن چادر نداری، خب تو یه جامعه ای میاد میگه برهنگی ممنوعه، تو یه جامعه ای میگه که مثلا مثل ما جامعه اسلامی و شیعیه میاد
در
حدود پوشش
با هم
مشخص
میکنه. بله. یکی تعریفی هست که افراد در ذهن خودشون از پوشش ارائه میدن، یک تعریف حق واقع و وجود داشت، یعنی اون چیزی که واقعا اسلام داره در ارتباط با حجاب میگه، خب اون یک تعریفه. اما خب یک کار تحقیقی در واقع چندین سال پیش بنده و دوستانم تو مترو تهران انجام دادیم و از هر فردی میپرسیدیم که به نظر تو پوشش صحیح یعنی چی. افراد به طور کلی خودشون رو مقیاس و میزان قرار میدن و از خودشون بیشتر رو میگن افراطی و از خودشون کمتر رو میگن تفریطی. یعنی حرف کسی میگفتش که با هر پوششی که بود، نه الان من خوبم، ولی اونی که به فرض از من بیشتر حالا حجاب، اون دیگه افراطی، اون دیگه دلش خواسته، اونی که از من کمتره اون اشکال داره. ما از افراد مختلف اینو میپرسیدیم، در واقع یک تعریف و یک آگاهی درستی از میزان پوشش در جامعه وجود نداره. عرض بندم همینه، ما اگر بخوایم یک قانون و یک حدود رو بگذاریم نیازه که بستر مناسب هست. الان در حوزه پوشش صحیح لایحه‌ای تصویب شده، قرار قانونی اجرا بشه، هر چند که این قانون در سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف وظایفی رو شرح داده و گفته باید اجرا کنین، اما نکتهش اینه که از نگاه بنده با رویکرد سلبی نگاه کردن به این قضیه و اینکه ما بخوایم بگیم که الا و لابد آنچه را که من قانونگذار تشخیص میدم درسته و به صلاح جامعه است باید اجرا بشه و در این موضوع اگر کسی با من همراه نشه با ابزارهای جرم انگارانه بهش برخورد بکنم و هزینه زا بکنم، این برای من فرهنگ سازه نمی کنه.
خب
از نگاه
بدیم.
من حجاب یا به منصابه درستر پوشش یک در واقع موضوع فرهنگیه که داره باهاش مدل برخورد قضایی میشه.
خب
موضوع فرهنگی فرهنگی باید برخورد
دارم.
بشه.
ما بیایم در مورد همین الان و از این نقطه صحبت کنیم. ما الان قانون حجاب رو داریم. شما میگین چیکار کنیم؟
به نظر
ما میگیم شما
قانون
حجاب قانون رو برداریم، فرهنگ سازی کنیم.
به نظر شما این قانون حجاب اساساً به طور قانون ببینید من قانون دو دسته میکنم، قانون‌های سلبی و ایجابی. انتقاد بنده به قانونهای سلبیه، قانونهایی که نگاهشون با افرادی که همراهی نمی کنن جمرنگارانه و هزینه‌زا هستش. بله، قوانین ایجابی که مثلا وزارت فرهنگ و ارشاد باید فلان کار رو بکنند، با اینها موافقم، اما با اون رویکرد سلبیه مخالفم. عرض بنده اینه، آیا طی این سنوات گذشته، ما تقریبا از زمان انقلاب اسلامی تا الان قوانین مختلف حجاب داشتیم، آیا منجر به این شده که مردم ما به اون باور و آگاهی و التزام حجاب برسن؟ از نگاه شما این آیا منشأ اثر شده در این زمینه؟ آیا جامعه رو بخوایم بررسی کنیم با 40 سال قبل بدتر شده بهتر؟ با وجود اینکه قانون هست و در زمان به فرض پهلوی این قانون نبود، اتفاقا برعکسش بود، بخوایم حجاب الان و اون با حتی حجاب هم کار نداریم، پوشش هم کار نداریم، باورهای مردم رو بخوایم بررسی بکنیم، کدوم باورها به مضامین اصلی حتی اسلام نزدیکتر بود؟ چه شد که ما به اینجا رسیدیم؟ یک موضوع الان باید چه کار بکنیم؟ یک موضوع دیگه بررسی وضع موجود به نظر من اولین قدمه برای این موضوع. ما الان در شرایطی هستیم که نگاه به حجاب، یعنی در واقع بد حجابی یا پوشش نامناسب اگه اسمش رو بذاریم، دیگه رویکرد لزوما فرهنگی نداره. یک رویکرد قانون ستیزانه مبتنی بر مخالفت با دولت، مخالفت با کلیت در واقع سازوکارهای نظامه. این باید ریشه‌ای بررسی بشه و لزوما با قانون گذاشتن تو این حوزه این حاضر نمیشه.
ببینید، من انتقادام در واقع برای بحث نحوه اجرایی کردن قانون پوشش از شما فکر کنم بیشتر باشه. اگه بخوام براتون لیست کنم میتونم خیلی طولانی در مورد این مسئله صحبت کنم، خیلی هم انتقاد دارم نسبت به نحوه اجرایی کردن این موضوع. ولی نکته اصلی ما الان بحث نحوه اجرایی کردن فکر نمی‌کنم باشه، بحث بیسیک این موضوع. حالا اینکه چرا در واقع این مدلی که ما تا الان داشتیم نتیجه بخش نبوده، به نظرم یه علت واحد داره، اینم اینه که جامعه ما یک پارچه نبوده، ارگان‌های مختلف ما یک پارچه نبودن، واسه همین
مثلثتون
نمیشه که ما بیایم بگیم خب قانون رو برداریم از بیس ما بخوایم بیایم فرهنگ سازی کنیم. ببینید، سلایق مختلف سیاسی اومدن وارد شدن و هر کدوم یک در واقع ضربه ای زدن، هر کدوم یک رویکردی داشتن. این در واقع مبحث پوشش و نحوه اجرایی کردن این قانون این وسط له شده، خب، و در واقع همه این رو دیدن. ولی وقتی که این یک پارچگی توی جامعه وجود داشته باشه، این موضوع دیگه فکر میکنم قابل حله.
من میخوام اینجا یه توپی تو میدان بحثتون بندازم.
بفهمید.
به نظرم میرسه باز یکی از اون نکته هایی که خیلی بهش توجه نکردیم، نبودن یک اتاق فکر واحد که هم متخصص باشه هم متعهد باشه پشت سر این جریان هستش. روی این نکته هم فکر بکنید ببینید. بنجی مرسی.
اتفاقا به نظر من اتاق فکرهای زیادی در طول این 40 سال شکل گرفته و هنوز هم هست و شکل خواهد گرفت که چه کار کنیم برای بحث حجاب، چه کار کنیم برای عفاف، ولی خروجی اینها چه بوده؟ اتاق فکری که منجر به برنامه نشه و منشأ اثر نباشه. اثر رو هم نمیخوایم خیلی پیچیده بهش فکر بکنیم، اثر اون چیزی که در جامعه میبینیم. ببینید، نمیگم تلاش صورت نگرفته در این حوزه، در حوزه فرهنگ سازی اقدامات صورت گرفته، قطعا نهادهایی کارهایی کردن، اما خروجیش نمره قبولی نمیگیره. مثل دانش آموزی که تلاش میکنه ولی در نهایت رو 10 میگیره، میفته. خروجی تلاشش منجر به یک نمره افتاده شده. پس دو نکته است، یا تلاش درستی نکرده یا تلاشو در مسیر درستی نبرده.
اتفاقا مشکل همینه. ببینید، مشکل دقیقا همینه، تکثر اتاق فکر با عدم وجود یک الگوی خطی. این مشکل ما، یعنی تو هر بازه سیاسی، تو هر بازه اجتماعی، تو دولت، تو هر شرایط متفاوتی یک اتاق فکری تشکیل شده بدون بهره برداری از اتفاقاتی که در گذشته افتاده، بدون اینکه یک الگوی خطی وجود داشته باشه.
شما میفرمایید الگوی خطی، اتاق فکر، قرار خروجی اتاق فکر قانون باشد؟
نه، بحث اجراییش رو گفتید. ما الان داریم در مورد بحث اجراییش صحبت می‌کنیم.
آخرین قدم باشه. قانون باید در بستری شکل بگیره.
یک مبحث بیسیکیه، خب، که توی جامعه وجود داره. ما توی 40 سال اخیر قانونمون یکسان بوده.
ولی مثال اینجاست.
ما توی دولت‌های مختلف چون سلایق متفاوتی وجود داشته، در واقع نحوه اجرایی شدنش متفاوت بوده و همین موضوع باعث شده که اصلا به نتیجه نرسیم.
در جوامع مختلف ما این تنوع و تکثر رو داریم. نکته اینه که مرز باریکیه بین تنوع و تکثر و تزاحم و تعارض. این تنوع تکثر ما تا یه حدی میپذیریم، اونجایی مشکل ساز میشه که تزاحم و تعارض میرسه. الان سوال اینه که این تزاحم کجا ایجاد میشه؟ و یه قدم برگردم عقب‌تر، از نگاه من از خروجی اتاق فکر باید برنامه مدونی باشد که در طول این برنامه مردم به این فرهنگ پذیری برسن. ما سابقه تاریخی داریم در جامعه خودمون، کمربند ایمنی. یک زمانی کمربند ایمنی ناشی از ناشی بودن راننده بود، میگفتیم که تو ناشی هستی که کمربند میبندی. اما به مرور زمان فرهنگ پذیری صورت گرفت که این کمربند ایمنی بستنش منجر به حفظ سلامت خود راننده و اطرافیان میشه، و بعد از اون این در واقع اون جریمه نقدی مبتنی بر عدم رعایت کمربند ایمنی تونست بشینه و محقق بشه. قبلش هم قانون بود، اما آیا عمل به قانونه بود؟ اگر قرار قانون فرهنگ سازی کنه، ما داریم تو جوامع مختلف میبینیم.
ولی عمل به قانون توی همون تایمی که داشته فرهنگ سازی میشده برداشته نشده.
آمار نمیگه. اتفاقا از زمانی که فرهنگ سازی صورت گرفت این اتفاق افتاد، نه اون قانونه. از نگاه بنده البته بحث پوشش یک امر فرهنگیه و اساسا نمیشه برای یک امر فرهنگی از سمت دولت و حکومت تصمیم گیری بشه. دولت رو من چی تعریف میکنم؟ دولت به مثابه یک نهاد اجتماعی که در واقع تنها نهادیه که انحصار قدرت مشروع در دست داره. تنها نهادی که انحصار قدرت مشروع در دست داره. برای امر فرهنگی نمیشه از سمت دولت این تصمیم گیری صورت بگیره، نه تنها از سمت دولت بلکه از سمت گروه‌های اجتماعی، حتی دول خارجی هم نمیشه تصمیم گرفت. مثال عرض میکنم، در کشور افغانستان 20 سال در دو دهه اومدن آمریکا با برنامه‌هایی که داشت سعی کردن که سمت و سوی ببرنش. بعد از دو دهه وقتی که آمریکا خارج شد برگشتن به همون فرهنگ 20 سال قبل. چی اتفاق افتاد؟ با وجود هزینه هایی که شده بود، اون فرهنگ و در واقع عرف این جامعه است. پس اگر ما میخوایم یک رفتاری صورت بگیره، ببینید من عرض کردم پوشش یک رفتار اجتماعیه، این رفتار ناشی از یک باور ذهنیه، این باور ناشی از یک آگاهیه. پس اگر ما میخوایم رفتار اجتماعی رو تغییر بدیم، در گام اول باورها که ریشه در آگاهی‌های مردم رو تغییر بدیم.
خب
پس
این مستلزم
یک تغییر فرهنگیه.
این باورها رو کی باید تغییر بده؟
همه ارگان‌هایی که در واقع مسئول هستن. نکتهش اینه،
ارگان‌های مسئول رو کی انتخاب می‌کنه؟
تا قبل از اینکه
میتونم بپرسم؟
بله عرض می‌کنم، تا قبل از اینکه این باورها و این کار فرهنگی صورت نگیره، اگر قانونی هم وضع بشه، عرف اون قانون رو دور خواهد زد. این چیزی که تجربه ثابت کرده، اگر عرف آماده و پذیرش اون قانون نباشه، عرف اون قانون رو دور میزنه.
خب بذارید منم بیام تو میدون. من هنوز نفهمیدم که اون اتاق فکر واحدی که به نظرم چالش اصلی این سالها بوده که باید هم فرهنگ سازی میکرده هم قانون مداری میکرده، این اتاق فکر رو شما در چه شکلی میبینید؟ هم خانم اخلاقی عزیزم هم خانم قمیلوی عزیزم.
از نگاه بنده این اتاق فکرها وجود داشته، ولی منشأ اثر به مثابه نمره قبولی نبوده.
گفتیم اتاق فکر واحد.
بله.
با الگوی خطی مشخصی وجود نداشت.
ببینید آره، من میگم موازی کاری شده دیگه.
حالا من عرض می‌کنم
که نتیجه نداره. ببین ما یه دوره‌هایی
ارگانی داریم به نام ستاد امر معروف و نهی از منکر. واحد هم هست. در کشور داره فعالیت می‌کنه.
نه. اون اتاقی که فکر میده به این گروه، اون اتاق فکر داریم، صحبت از اتاق فکر میکنیم، یه اتاق فکر واحدی باید باشه. به نظر من میرسه که ما موازی کاری داشتیم، بخاطر هم در یه دوره های بسیار سختگیری های سلیقه‌ای شد، دقت میکنید؟ بله. و ارگان هایی اومدن توی کار که اونها تفکر اصولی و اساسی و بنیانی که باید داشته باشن و تکنیک ها و روش هایی که باید بلد باشن نداشتن. یه نکته دیگه مهمه دیگه این که ما اینجا اصلا نباید برنامه ریزی دشمن رو در بحث رسانه ها و فضای مجازی حذفش کنیم از بحثمون.
دقیقا.
اونها هم سالها کار کردن. خب
آیا اونها قانون وضع کردن؟
قانون وضع نکردن.
دقیقاً یک برنامه‌ای داشتن.
حالا
اگر ما هم می‌خوایم به یک خروجی برسیم، باید یک برنامه اخص از قانون.
حالا من از شما سوال کردم اتاق فکر واحد رو تعریف کنید. ببینید من میگم قبلاً خب در اون تند رفتاری‌ها و سختگیری‌ها ما آمدیم وجدان مردم شدیم در جایی که باید وجدان را بیدار میکردیم. حالا اون کسی که خانم قمیلوی عزیزم، اون کسی که باید این وجدان را بیدار کند در چه شکلی از نگاه شما؟ از نگاه شما اون کسی که باید وجدان را بیدار کنه آن کس است یا یک ارگان است یا یک نمیدونم دیگه نظر شماست؟ زمانم بهتون یادآوری کنم بسیار کمه.
بله.
زمان کوتاهه. دیگه
دقیقاً من در تایید فرمایش شما، از نگاه من ما به مثابه دولت نمیتونیم برای مردم تصمیم گیری کنیم. در بهترین حالت میتونیم بستر تصمیم سازی درست رو برای جامعه و ملت فراهم کنیم. حالا من سه ضلع میبینم بحث پوشش رو. یک ضلعش بحث دولت، یک ضلعش بحث جامعه است و یک ضلعش بحث قانونه که همگرایی بین این سه تا منجر به یک پوشش مناسب میشه. از نگاه من اون اتاق فکر واحدی که باید باشد در نهایت میتواند خروجی آن یک برنامه‌ای شود که بستر لازم رو برای تصمیم گیری که حالا این خودش سه تا ابعاد داره. آگاهی مردم رو در این زمینه به نحوی بالا بره که این آگاهی بر باورهای مردم تأثیر بذاره. همونجور که شما فرمودید، چطور شد که جامعه ما بعد 40 سال و جوامع دیگه تو زمینه پوشش به اینجا رسیدن؟ اون تهاجم فرهنگی رو چه زمینه ای کار کرد؟ برنامه ای داشت که این برنامه باورهای مردم و ارزشهای مردم تحت شعار قرار داد. اگر ما میخوایم یک رفتار به عنوان پوشش رو تو جامعه در واقع توی کار بیاریم، باید اون آگاهی رو تغییر بدیم در مسیر درست، آگاهی که منجر به باور بشه و باوری که التزام عملی در رفتار ایجاد کنه.
خانم قمیلو شما چی؟
ببینید، بحث به نظر من اصلا بحث آگاهی نیستش. الان این آگاهی وجود داره توی جامعه، پذیرش این آگاهی وجود نداره. یعنی آدم ها میان میگن ما نمیخوایم. چرا؟ چون ذائقه سازی شده. یعنی چون الان دیگه مردم ذائقه شون این نیست. خب حالا ما برای این باید چی کار بکنیم؟ ما اگر اون اتاق فکر واحد رو می داشتیم، حالا با چه شرایطی؟ با شرایط اینکه همه ارگان‌های مربوطه در بازه طولانی مدت، نه بازه های 2 ساله، 4 ساله، 1 ساله، در بازه های طولانی مدت در یک مسیر اقدامات در واقع مشابهی انجام بدن، یعنی اقدامات تکمیل کنندهی با یک الگو انجام بدن، نه اینکه متناسب با شرایط و منافع در واقع عوض بشه، قوانین نحوه اجرایی کردن عوض بشه، کلن بیس عوض بشه، برنامه ریزی عوض بشه. من خیلی موافق این نیستم. بحث من اینه که باید در واقع زائقه سازی صورت بگیره. زائقه سازی هم در واقع با همون اتاق فکر،
همون زائقه سازی یک بیان دیگه از برنامه‌ای که من دارم عرض می‌کنم. دقیقاً نظر بندم همینه. ما باید یک برنامه‌ای داشته باشیم به قول شما که این برنامه، حالا من میگم باور، شما میفرمایید زائقه، که باور افراد رو، زائقه افراد رو تغییر دهد که منجر به یک رفتار اجتماعی درست که به مثابه پوششه
انجام بشه. خانم قمیلو، شما اون اتاق فکر واحد رو چجوری تشکیل میخواید بدید؟ ایشون یه سزلی ساختن.
ببینید، حالا من تعداد اصلاحش رو نمیدونم،
نه، ولی نگاه خودتون.
ولی در واقع ارگان‌های مربوطه، حالا میخواد دولت باشه، ستاد امر به معروف باشه، هر ارگانی، هر کی، هر کسی که توی این موضوع دخیله، فرقی نداره در واقع کی، هر کسی که بهشون حیطه اختیار داده شده، یا باید این اختیار ازشون سلب بشود، خب، که یک مرجع تصمیم گیرنده باشه، یا وقتی اختیار دارن نباید به صورت مجزا از همدیگه عمل بکنن. یعنی این محوریت باید وجود داشته باشه براشون.
خیلی ممنونم. متاسفانه وقتمون به پایان رسید. به نظر من امروز بحث بسیار غنی رو داشتیم. دوستانمون بسیار فرهیخته بودن، خوب فکر شده بود روی بحث، و انشاءالله همینطور ادامه هم میدیم. در برنامه های بعدی باز هم دعوت میکنیم از دوستان عزیزمون. من اجازه میخوام اینجا باز به چند نکته اشاره کنم، حالا چه در خدمتون باشیم در آینده چه نباشیم، روی این چند تا موضوع هم دوستان فکر بکنن. من هر جلسه این سوال رو کردم در هر برنامه، با قانون گریز ها چه کنیم؟ اینجا نقش قانون چه خواهد بود؟ دوم، نقش رسانه ها چقدره در این جریان و نقش فضای مجازی؟ سوم، اینکه به اصطلاح مطلب تعریف واقعی ما از پوشش مناسب چیست؟ این تعریف هنوز توی برنامه به نظر من گنگ مونده و بیشتر سلیقه‌ای تعریف شده تا به اصطلاح یک تعریفی که قابل قبول باشه برای همه. یعنی باید به این فکر کنیم که جدی باید یه چارچوبی رو قرار بدیم، در اون چهارچوب افراد رو آزاد بگذاریمشون و بگیم خیلی خوب در این چارچوب شما آزادید که چگونه بریم. به نظر من میرسه اون چارچوبی که حضرت آقا گذاشتن به نام حجاب برتر و حجاب کامل میتونه یه الگوی خوبی برای این پوشش مناسب باشه، چون تعریف تعریفی که از حدود شرع بیرون نمیره، ولی به انسان‌ها اجازه و انتخاب برای پوشش میده. خب خیلی تشکر میکنم از خانم زهرا سادات قمیلوی به عنوان موافق بس، همینطور از الهام خانم اخلاقی. بسیار بحث جالبی بود و براتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی خوشحال شدم در کنار شما بودم، واقعا سبقه و سواد شما در واقع خیلی برای من باعث افتخاره که کنار شما حضور داشتم.
عرض ادب و احترام.
از شما تشکر میکنم، همچنین تشکر میکنم از شنوندگان عزیز.